بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که در زندگی و در فکر در تعقل تکیه به منابع علم و حکمت و دلیل و برهان دارند، علم و دلیل و برهان و حکمتی که منبعش خداست، انبیا هستند، ائمه هستند، قرآن مجید، نسبت به حقایق اهل باورم، و زندگی رو هم بر اساس همون باور شکل میدن. در نهج البلاغه میفرماید همه اعمال و حرکات و منش و اخلاقشون بر اساس همون باوره. لذا اینا منبع خیرن، مولد خیرن. تکیهگاه مردمان. حتی امیرالمومنین می‌فرماید کلیدهای درهای هدایت برای دیگرانند. یکی از باورهای اونها که از همون منابع علم و حکمت و دلیل و برهان گرفتن، که خیلی در زندگیشون نقش داره، باور داشتن قیامت. بیش از 1000 آیه در قرآن رو درباره قیامت میبینن. میبینن همه ی حرفا با عقلشون هماهنگه. یعنی دستگاه خرد وجودشون حرفا رو قبول میکنه، پس نمیزه. میبینن تمام نظرهای انبیا و ائمه راجع به قیامت عالمانه است، حکیمانه است، باور میکنن، چون جای باور کردنه. و کافیه که برای سالم زندگی کردن فقط به 4 آیه تکیه کنن، بیشترم نه، چون علم تفصیلی به قیامت رو از ما نخواستن، فقط وقوعش و زنده شدن مردگان رو، پرونده و دادگاه رو با علم، با حکمت، با برهان، با دلیل ارائه میکنن، عقل قبول میکنه، قبول کننده از برکت قبولش زندگی رو بر اساس همون باور برپا میکنه. دانستن تفصیل کل این مسئله واجب نی، یقینم بدانی اهل خدا، اولیاء خدا با همین 4 آیه سالم زندگی میکردن، با همین 4 آیه مقید زندگی میکردن، با همین 4 آیه سالم زندگی میکردن، مواظب زندگی میکردن، بیدار زندگی میکردن. یکی در سوره مبارکه انبیاست، یک آیه که اگه تو زندگیشون نوبتی به این 3 آیه هم نمی رسید، همین 1 آیه بس بود که اونها رو به این حال و به این کیفیت وادار به زندگی کرد. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. ما ترازوهای عدالت رو برای قیامت برپا میکنیم. چرا گفته عدالت؟ با این گفتن عدالت چه نفی ظلمی رو میخواد بکنه؟ چون انسانها رو آفرید، یه عده‌ای پاک زندگی کردن و مردن، مزدشون رو نگرفتن. یه عده‌ای ناپاک زندگی کردن و مردن، جریمه نشدن. اگه بنا باشه پرونده پاکان مثل انبیا، امامان، اولیا، مؤمنان با مرگ بسته بشه، پرونده فرعونها، نمرودها، یزیدها، دولتهای امریکا، دولتهای غرب، اسرائیل با این همه جنایت با مرگشون بسته بشه، خلاف عدالته. قرآن هم نمیگفت، عقل میگه نیکوکار باید به مزدش برسه، بدکار باید به جریمش برسه. اینجا جای مزد و پاداش نیکوکار نی، جای جریمه بدکارم. من در زندگی استالین خوندم، نه در جنگ دوم جهان. برای مدتی که حاکم بود و میخواست صندلیشو در شوروی سابق نگه داره، خیلی ها نمیخواستنش چون ظالم بود، متکبر بود. ولی انقدر عواملش در شوروی زیاد بودن که مخالف رو شناسایی میکردن. رئیس دفترش هم این کتابو نوشته، قطورم هست به نام مرگ استالین. حدود 70 سالش بود، نزدیک 20 سال حاکم شوروی بود. در مدت این 20 سال 20 میلیون نفر رو دستور داد از مخالفینش رو کشتن. حالا برفرض خدا جریمش رو میخواست تو دنیا قرار بده، خب میکشتنش برابر یه نفر. خون 20 میلیون نفر کجا میرفت؟ اگه قیامت نباشه که هدر میرفت. این ظلمه. میگن در عراق تنها در 23-24 سالی که صدام سر کار بود، در خود محدوده عراق 6 میلیون نفر رو کشت که توشون مرجع تقلید بوده، حکیم بوده، عالم بوده، فقیه بوده. گرفتن اعدامش کردن. حالا اعدامش برابر یه نفر، خون بقیه چی؟ اونی که از اول تا آخر عمرش زنا کرد، دائم خیانت به ناموسه مملکت کرد، دزدی کرد، جریمش چیه؟ پاکان عالم. شما ببینید سنی و شیعه نوشتن پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اون ضربت روز خندقش از عبادت جن و انس بالاتر. حکومزدش اینه که میگه ترازوهایم را به عدالت برپا میکن، یعنی عدل من اختزا میکنه که بدکار جریمه بشه، نیکوکارم پاداش داده بشه. عقلم قبول داره. این بخش اول آیه که شما دقت رو کلمه قسطش داشته باش، یعنی اگه قیامت رو برپا نمی کردم ظالم بودم، به انسان هم ظلم شده بود، به خوب و بد. اما بخش دوم آیه، فلا تظلمو نفسون شیعا. اینجا جمله نکره در سیاق نفیه. فلا تظلمو، ستم نخواهد شد. این نفیه. نفسون الف و لام نداره. نفس در آیه بی الف و لامه. فلا تظلم نفسون یعنی از آدم تا آخرین نفر به احدی در قیامت در مسئله پاداش و کیفر ظلم نخواهد شد. نه پاداش کسی رو کم میذارن، نه جریمه ستمکار و گناهکاری رو به ناحق زیادتر از جرمش میدن. فلا تظلم و نفسون شیعه. بخش سوم آیه، و این کان مثقال و حبت من خردل، اگر عمل انسان ها به وزن دانه ارزن باشه. این نیکه چون به وزن دانه ارزن من عملو دور بندازم، بگم این عمل که به وزن دانه ارزن دیگه حساب نکنم، نه و کفا بنا حاسبین، بستتون باشه که حسابگر همین هم خودم. یعنی عملی که به وزن دانه ارزنه اونو دور نمیندازم، اونم پاتون حساب میکنم، ولی چه برسه به عملهای بزرگ. به داستان زیبایی رو براتون نقل بکنم، خیلی شنیدنی، خیلی. جوان بودم، قم تحصیل میکردم، محرم و سفر تو تابستون بود، درس نبود. ایامی که تو تابستون نیست، فقط عاشورا و دهه آخر حوزه تعطیله، بقیهش درس هست. من دهه اربعین، یعنی شب یازدهم ماه صفر تا بیستم و صبحش و بعد از ظهرش، پنج تا منبر داشتم. تو سه تا از این منبرها تا روز سوم چهارم یه پیره مردی می دیدم میاد، منبر اولی میاد، دوم میاد، سوم هم میاد. البته برای من مشکلی نبود، چون منبرام مختلف بود، هر جا بحث مربوط به خودی شده. یکی هم منبرها بعد از ظهر بود، اون وقت احرام خیلی رسم بود، بعد از ظهر منبر خوبم می اومدن مردم. یه روز من زودتر اومدم منبر، مثلا پنج باید منبر می رفتم، چهار و ربع اومدم، دیدم این پیره مردم اومد. بهش گفتم شما این سومین منبر میایید؟ دو تا منبرم صبح میایید؟ گفت بله. گفتم خسته نمیشید؟ گفت نه، استفاده میدم. خدا رحمتش، داستان مال 35 سال پیش. اون وقت من به ایشون گفتم چند سالتونه؟ گفت 90-92 سالم. پیادم می اومد منبرو. گفتم از این 92 سال عمرتون چیزی دارین یاد من بدین؟ گفت دارم. گفتم بگو. گفت چش، امروی کشو می دید. شروع کرد به گفتن. 35 سال پیش که ایشون 90 سالش بود گفت 60 سال پیش، من این شد اواخر حکومت ناصرالدین شاه، گفت 60 سال پیش شغل من پینه دوزی بود، با پینه دوزی 3 تومن 3 تومن 3 تومن 1 تومن 30 ریال، یعنی الان شما اون 3 تومن بیارن بهت بدن قطعا یه بسته نمک بهت نمیدن، سبزی خوردن هم نمیدن، 3 تا 1 تومن. جمع کردم حساب کردم با این 3 تومن نزدیک 4 ما میتونم برم کربلا، پولم یه روزگاری عجب آبرویی داشت، با 3 تومن 4 ما کربلا، الان با 1,000,000 تومن یه هفته میرین کربلا برمیگردین، میگین یه چیزی هم قرض کردم چون نشد سوغات برا همه بخرم. خدا میفرماد هرچی گناهتون زیادتر بشه، گرانی، پیچ در پیچ شدن زندگی، بن‌بست و دوچار شدنتون به همدیگه بیشتر خواهد شد، که حتی از دست هم دیگه راحت هم نباشه. یه مرتبه میری برای بچه‌ت یه زن میگیری، کل زندگی تو عروس به هم میرزه، همه رو به هم میرزه، یه دوماد میگیری کل خانواده رو چپه میکن، با یکی شریک میشی تمام زندگی تو غارت میکن، همه تونو گرفتار هم دیگه میکنم، نزیق و بعص بعضکم بعضا، این آیش همه تونو گرفتار هم دیگه میکنم، گرفتار بانگتون میکنم، بانگو گرفتار شما میکنم، گرفتار دولتیاتون میکنم، اونا رو گرفتار شما میکنم، راحتی رو میگیرم ازتون ای بخوان با من خوب تا نکنم. گو رفت، گو بیشترش هم قصد داشتم کربلا باشد، 3 ماه تموم موندم، نجف پولم تموم شد، 3 تومن تموم شد، 3 ماه هم تموم شد، دلم میخواست بمونم بازم تو همین بازار نجف روبروی صحن امیرالمؤمنین، بازار الان هم هست، گو یه قدمی زدم سر تا تای بازار، مغازه‌دارا رو نگاه کردم، یه مغازه‌دار توجهمو جلب کرد، به دلم گذشت این آدم خوبیه، متدینه، مؤمنه، وارد مغازه شدم سلام کردم، گفتم زائرم، 3 ماه اومدم کاظمین، سامره، کربلا، نجف، به کل پولم تموم شده، 1 قرونم نمیخوام، تعارف بهم نکنی، این کیسه رو میبینی؟ درفش و مشته و موم و نخ و سوزن توشه، فقط اجازه میخوام بغل دیوار مغازت بیشینم پینه دوزی کنم، تکیه میدم به دیوارت، قیامت گیر نباشه، اجازه میخوام. این آدم باور کرده، آدمی هم که باور نداره روز روشن 30 میلیارد تومان میدوزه از بانکی، صندوق دولتی، وزارتخونه، هیچ هم مهم نیست، اما یه دیوار عمومی، چون دیوار وصل به این مغازه است، صاحب دیوار صاحب مغازه است، میگه به من اجازه بده تکیه میدم قیامت یقمو نگیرم، که چرا بی رضایت مال مردم به مال مردم تکیه بده. گفت پول میخوای بهت بدم، میخوای هم بیشینی پینه دوزی کنی بیشین پینه دوزی کن، مهم نیست، من راضیم. کیسه رو خالی کردم و یکی هم رسید کفشش پاره بود، گفت بدوز. دیدیم امیرالمومنین نگرمون میداره، صفحه پنج. تو با خدای خودانداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. این تجربه شده، به خودش قسم زندگی کردن با او و با قیامت خوشترین زندگی هاست، و بدترین زندگی ها زندگی های خیالاتی هاست، که قرآن میگه نشسته خیال بافی میکنه. ایحسب ان یجمع عظامه، ان لن یجمع عظامه، که اینی که مرد خاک دوباره زندهش میکنن. به خیال من که نمیرسه زنده بشه. مگه تو کی هستی؟ کلیددار عالمی؟ ایحسب ان لن یجمع عظامه، خیال میکنه زندهش نمیکنن. خیاله این آدمی که الان 50 سالشه نشسته خیال میکنه زندهش نمیکنن، 51 سال پیش خاک بود، اون خاک گیاه ازش روید، گوسفند علفش رو خورد، سبزیاب و گوشت گوسفند و نخود لوبیا رو پدر مادرش پختن خوردن، همون خاک و نطفه اینو ساختم شد انسان. حالا که میمیره دوباره خاک میشه. خب یه بار که خاک بود درستش کردم، خب بار بعدم درستش میکنم، اما رفته تو خیالات، فکر میکنه من این استخونای پوسیده رو زنده نمیکنم. مگه یه بار خاک نبودی ساختم، خود دوباره میسازم. اما این خیالاتی. وقتی میگه قیامت رو باور نمی کنم، خب میگه هر جنایتی بکنم، چون حساب کتابی که نی. اما اون طرف میگه نه، حساب کتاب تا جایی است که اگه عملت به وزن دانه ارزن باشه پات حساب میکن. گنون اون روزمون خوب رسید، فردام رسید. گو این امرو که هم من پرسیدی اگه چیزی تو زندگی 90 سالت برای من بگو، منم دو سه رو که بغل دیوار این مرد نشستم پینه دوزی کردم، یه رو رفتم تو مغازش بودم چند ساله تو بازار نجفی، گو 80 سال. گودم چیزی داری برام بگی؟ گو دارم. گفت بغل مغازم یه مغازه بود، خیلی با هم رفیق بود، زورا می رفتیم صحن نماز جماعت، غروبم می رفت. یه رو به من گفت بیبریم بغل زریع امیرالمومنین کارت دارم. گفت دوتایی رفتیم، خلوت هم بود دیگه، 150 سال پیش. گفت بغل زریع نشستیم، گفت دست بست تو دست من، گفت با هم عهد کنیم هر کدوم زودتر مردیم اجازه بگیریم بیایم به خوابم دیگه از برزخ یه خبری به هم بدیم. گفتم اگه اجازه دادن باش. گفت اون زودتر مرد. دو سه رو بعد شب جمعه منتظرش بودم، خوابش رو دیدم، گفتم خوب مردی؟ گفت خوب مردم. گفتم گرفتاری نداری؟ گفت نه، تمام نمازام قبول شد، روزام قبول شد، کاسبیم قبول شد، زیارتم قبول شد، یه گرفتاری دارم اونم تو میتونی حل کن. گفتم من چی هست؟ گفت این خورما فروش دم صحنو میبینی، خورما تو حصیر میاره از کوفه. گفتم آره. گفت من یه رو میمدم مغازه، یه ذره غذا لای دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد، خورما فروشه نبود، یه دونه خلال کوچیک از حصیرش کندم، دندونم رو پاک کردم، یادم رفت ازش برم طلب حلالیان. حالا که مردم میگن یه خلال بی اجازه مالکش در مال مردم تصرف کردی، مجوز چی بوده؟ برو از این حلالیت به طلب، من اینجا بیچارم. این اندیشه این طرفی ها، یعنی اونایی که خیالاتی زندگی نمی کنن، حق زندگی می کنن. خدا گفته قیامت، 124,000 پیغمبر گفتن قیامت، ائمه گفتن قیامت، قرآن گفته قیامت، عقل مگه چقدر حرف میخواد برای قبول کرد؟ خب قبول کرد، اما با این همه منابع علمی راجع به قیامت باز میبینی نشسته میگه کی رفته از اون بر خبر بیار؟ اینا رو آخونده ساخته. یعنی این 1000 آیه قیامت رو در قرآن آخونده ساختن. پس کله مثل کله آخونده در این عالم وجود نداره که تونستن قرآن بسازن. کدوم آخوند ساخته قیامت؟ حرفم تمام. حرف که تمامه، قیامت تمامترین حرفه. تا 3 آیه دیگه شو در جلسه بعد بید. با این باور زندگی وجود مبارک حضرت سکینه نقل میکنن، من این خودم در کتاب دیدم که وقتی برادرم علی اکبر اجازه گرفت و بابام اجازه داد، به محض این که برادرم حرکت کرد من دیدم بابام کنار خیمه مثل آدم محتضر داره نفس میکشه، نه آب نفسه. این تعبیر حضرت سکینه انگار بابا با نفس بیرون دادن جانش هم داشت بیرون می اومد. محاسنش روی دست گرفت، به تمام دنیا عالی ترین نمونه نسل جوان و معرفی کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد مرض علیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله. غیر یه بار که فلسفه داشت دیگه هم دیگه رو ندیدم. وقتی ابی عبدالله اومد بدن قطعه قطعه رو دید، لقد استرحت من هم الدنيا و غم اخرى و بقي ابوك وحيدا فريدا. علی جان من بعد تو غریب شدم، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.